کرد در خدمت به این مردم، در خدمت به این کشور و در رأس سربازی به تمام معنا کردند و حفظ کردن جغرافیای کشور و امنیت کشور رو به تمام معنا برای ولیشون و برای امامشون ذره تردید نکردند و مرزهای عقیدتی ما را هم شهدای بزرگی مثل شهید هاشمی نژاد که من از 13 سالگی با این شهید آشنا هستم، مرزهای فکری و عقیدتی ما رو هم شهدای اینگونهی حفظ کردند و نگه داشتند و همه شهدایی که طبیعتاً در حد یا چهره شهید صیاد شیرازی، شهید کلاه دوز، اینها همه شهدای بزرگی بودند در عرصه‌های مختلف که واقعاً شاید فرصت کم باشد از اینها بگیم. از عزیزانی مثل شهیدان فاضل حسینی، شهید ساجدی در حوزه عرصه جهاد، بچه‌های جهاد، شهید رضوی، شهید ساجدی، هر جا در حوزه مهندسی شهید آقا سیزاده، شهید علیپور، شهید ابراهیمی، هزاران شهید. شما همه تون شهید رحیمی رو اطلاعات بود، میشناختینش، یه پزشک بود، بچه بیرجند، چهره شاخصی بود، آمد جبهه. من خدا شاهد اون شب آخری که گردان عبدالله داد سوار بشد شهید برنسی رحمت الله علیه، یک مرتبه تو غروب در همه عملیات بعد دیدم که یه نفر از این مایله را داره میره بالا که برن تو سوارشن که ببرن که تو مایله را بشن که دیده نشد. من یه مرتبه چون من با شهید رحیمی قبل از جنگ باهاش آشنا بودم در سپاه، دیدم خیلی شبیه رحیمی، شهید رحیمیه. خب دیدم اصلا یه حرف، اصلا شهید رحیمی اصلا نیومده اون جبه، فکر کردم اشتباه میکنم. ولی یه لحظه رفتم جلو، درست اون لحظه‌ای که پاشو گذاشته بود روی لاستیک و دستش به این کامیون کمپرسی بود نگاه کردم، دیدم شهید رحیمیه، پاشو گرفتم. گفتم آقا رحیمی کجا؟ نگاه کرد دید منم. گفتم حق نداری بالا بیا پایین. گفت چرا؟ گفتم بیا پایین، تو تازه از راه رسیدی اینا. خدا رو شاهد میگیرم با یک نگاه گفت آقا باقر تو رو به خدا من تازه رسیدم و اومدم که بمونم، امشب رو اجازه بده من با این گردان عبدالله برم توی این عملیات، بعد دیگه من اینجا میستم هر جا. چون واقعا فرد بسیار قابل بود، میدونستم تو جنگ میتونه مؤثر بشه. با گریه هی کلاه خودش میافتاد پایین، هی با دست میدن جمعیت پایین واسطه میخواستن سوار رشن. با گریه دیگه من گفتم باشه، رفت و به شهادت رسید. اینها کادرهای عظیم این طوری هم. و حتی در جنگ 12 روزه شهید کاظمی، سردار کاظمی رضوان الله تعالی، بچه که از روز اول جنگ با اخلاص با تدین، جایی نیست که فرزندان خراسان، جوانان امروز خراسان، خراسانهای بزرگ بدانید که نسل گذشته شما این گونه بودن. و من مطمئنم در همه جنگ 12 روزه دیدیم شما چگونه درخشیدید، تردیدی در این ندارید. میخوام بدونم که بشناسید و بدانید. من عذرخواهی میکنم، ساعت 8 شده و چون اونجا منتظرن دیگه من نمیخوام، ولی بدانید که خراسان مهد فرهنگ، مهد شجاعت، مهد شهادت، مهد ولایت و مهد عزت. و بارها میگویم که اینجا محل در حقیقت منطق است، قدرتش قدرت منطق است، اهل فکر است و اهل میدان. درود بر همه شهدا و شما هم استانی های عزیز و مجاورین حضرت رضا علیه السلام و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شنوندگان محترم رادیو ایران، آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بود در کنگره ملی 18,000 شهید استان خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار شد. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید.
دژ ایران.
به نام خدا، من علی غفوری هستم، نویسنده. در زمینه نظامی، تاریخ نظامی کار کردم و در حقیقت میشه گفت که به عنوان کارشناس بخش نظامی در این بخش در خدمتتون هستم. قسمت دیگه از معرفی توانمندی‌های نظامی کشورمون رو اینجا خدمتتون ارائه میکنم. ببینید، یکی از بخش‌های کشور که توانمندی خیلی بالایی داشته و مربوط به شاید بگم 6 دهه هست، یعنی 60 ساله که ایران در این زمینه در غرب آسیا برترین نیروها رو داشته، بخش نیروهای ویژه ایرانه. ایران در دهه 60 نیروهای ویژه‌اش توی جنگ خیلی نقش مهمی داشتن و حتما خودتون که در مورد سال 59 نقش نیروهای ویژه توی نجات شهرهای مثل آبادان و پایداری 34 روزش در خرمشهر حتما خیلی شنیدید. اما خب، حالا این نیروهای ویژه ما یک ویژگی خاصی هم دارن، اینکه پرتعداد، یعنی کشورهای منطقه هستن که نیروی ویژه دارن و مثلا خب یه ارتش 100,000 نفره دارن، یه نیروی ویژه 1,000 نفره. اما این ایران نیروهای ویژهش خیلی پرتعداده. هدف از این هم این نبوده که کیفیت رو پایین بیارن، فقط تعداد رو افزایش بدن. نه، نیروهای ویژه ایران برنامه‌های بزرگی داشتن برای این که در شرایط خاص بتونن به شکل در حقیقت با کشتی یا هواپیما، هواپیمایی مثل 330 یا حتی زیردریایی یا هاورکرافت، در مقیاس زیاد بتونن در یک کشور هدف پیاده شن. یعنی ما ایران تنها کشوریه که فکر میکنم در این منطقه میتونه نزدیک به یک لشکر نیروی ویژه پیاده کنه. در حقیقت نیروهای ویژه که ما خب تو ایران بهشون میگیم تکاور، آمریکایی‌ها میگن رنجر، بعضیا بهش مثلا در انگلستان به اینا میگن نیروهای SAS، در روسیه بهش میگن اسپدناز. این نیروهای تکاور ما در حقیقت میشه گفت بهترینشون و معروفترینشون تیپ 65 نوهده که همه شنیدن اسمشو دیگه. این تیپ 65 نوهد عملا کارش تخریب زیرساخت کشور هدفه، نجات گروگان در کشور خودیه، لیدری واحدهای دیگه ارتشه. یعنی مثلا شما میخواید در یک منطقه عملیات انجام بدید، یه عده باید جلوتر برن برای شما اون منطقه رو به اصطلاح کلیر کنن تا لشکر اصلی وارد عمل بشه. حالا اون میخواد یه تپه باشه، میخواد ساختمونای مهم دشمن باشه. این تیپ 65 که خب همه خیلی ازش شنیدن.
جنگ در کوهستان، جنگ در کویر، جنگ در جنگل، دریا، چتربازی، غواصی، پیاده شدن در ساحل دشمن، شناسایی ساحل دشمن، شناسایی عمق دریا، یعنی براش موانع معنی نداشت.
ولی این در حقیقت میشه گفت تنها تیپ رزمی ویژه ایران نیست. ما تیپ بزرگتر و قویتری داریم که البته این که میگم قویتر چون که تعداد به لحاظ کیفیت ولی به لحاظ تعداد تیپ 65 از همه بالاتره. لحاظ تعداد کمتر البته ولی موثرتر تکاورای نیرو دریایی ارتش که اینا تیپ یکم تفنگدار دریایی هن، در بندر انزلی دوره میبینن، در نقاط مختلف تو خلیج فارس دوره میبینن. سپاه نیروی ویژه‌ای داره، یگان تکاور صابرین سپاه که یک نیروی بسیار قدرتمندیه، در حقیقت مبارزه با تروریسم جزء کاراشه. نیروی ویژه دریایی داره سپاه که اینا هم در حقیقت میشه گفت سال 86 تشکیل شدن، اینا علیه کسایی که بخوان به شناورای ایران صدمه بزنن یا برای قوای تجاری دریای ایران اختلال ایجاد کنن، اینا وارد عمل میشن. تو این سالها ما خیلی از این نیروی تکاوران صابرین و نیروهای ویژه دریایی عملیات دیدیم. اینجایی که کشورهای متخاصم متاسفانه کشتی‌های تجاری ایران رو میگرفتن، همین نیروهای ویژه بودن که با پیاده شدن روی عرشه کشتی کشور متخاصم رو میگرفتن و در واقع نگه می‌داشتن تا دشمن یا اون کشوری که حالا تحت فشار آمریکا، متاسفانه بعضیشون هم کشوری دشمن ما نیستن، اما تحت فشار آمریکا کشتی ایرانی رو میگرفتن، مجبور بشن این کشتی‌ها رو آزاد کنن.
یکی از بزرگترین کشتی‌های رژیم صهیونیستی که در تنگه هرمز روکش شد.
قدرت رزمی یگانه تکاوری ایران یکی دیگه قدرت هوابرد ایناست. تیپ 55 هوابرد شیراز که در زمان جنگ هم کارهای خیلی مهمی انجام دادن. اینا معمولا ظرف مدت کوتاهی توسط 330 ها میتونن توی منطقه هدف پیاده بشن و پشت خطوط دشمن اقدام به خرابکاری کنن.
دیدار امروز با شما بسیار خاطر انگیز است. در اون دوره آغاز جنگ تحمیلی در سال اول که دوره مهنت نیروهای مسلح بود، در اهواز مژده گسیل تیپ 55 هوابرد دلهای مسئولان دفاع رو در اونجا خرسند می‌کرد.
تیپ 25 رو داریم، همینجور یه تیپ قدرتمند تکاوری نیرو زمینیه. و به طور کلی اگه بخوام از قدرت تکاوری ایران بگم، این نیروها کمک کننده و تسهیل کننده کار نیروی زمینی ارتش و سپاه هستند. خب من ازتون خدافظی میکنم. بخش دیگری از معرفی نیروهای مسلح ایران بود، تعریف نیروهای تکاوری ایران. خداحافظ شما.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، وطنم
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مستند ایران.
بیشک نام انرژی هسته‌ای در ذهن بسیاری از مردم با تصاویر مخرب جنگ افزارهای اتمی و فجایعی مانند بمب اتم گره خورده است. این تصورات منفی پرده‌ای تاریک بر چهره علمی کشیده که یکی از قدرتمندترین و پاکترین ابزارهای توسعه بشر محسوب می شود. انرژی هسته‌ای با تولید حجم عظیمی از برق بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای یکی از کلیدی‌ترین راه حل‌های مقابله با تغییرات اقلیمی است. فراتر از تولید برق، این فناوری در عرصه‌های گوناگون صنعت، کشاورزی و به ویژه پزشکی نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند. بنابراین برخلاف باور رایجی که انرژی هسته‌ای را تنها ابزاری برای جنگ و نابودی بشر می‌دانند، یکی از باشکوه‌ترین دستاوردهای آن که نه تنها ویرانگر نیست، بلکه ناجی جان میلیون‌ها انسان در سراسر جهان است، در حوزه پزشکی و در قالب رادیو داروها متجلی شده است. در طی سالهای گذشته سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داده مسیر کشور ما در زمینه انرژی هسته‌ای بر روی کاربردهای صلح‌آمیز متمرکز بوده و هدف ایران دستیابی به استقلال علمی و بهره‌گیری از این فناوری برای توسعه ملی و ایجاد زیرساخت‌های پیچیده هسته‌ای در نبرد برای سلامت است. بنابراین از غنی‌سازی اورانیوم برای سوخت راکتورها تا ساخت تجهیزات پیشرفته پایش، همگی زمینه‌ساز کاربردی بسیار نزدیک‌تر و انسانی‌تر انرژی هسته‌ای در رادیو داروها هستند. اما رادیو داروها چه هستند؟
رادیو دارو به دارویی گفته میشه که در ساختارش یه عنصر رادیواکتیو داشته باشه. از رادیو داروها برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده میشه. از تشعشعات گاما برای تصویربرداری و بررسی عملکرد بسیاری از بافت‌ها و ارگان‌های مختلف بدن و همچنین تشخیص بسیاری از بیماری‌ها استفاده میشه. همچنین از رادیو ایزوتوپ هایی که ساطع کننده تشعشعات بتا و آلفا هستند برای درمان بسیاری از بیماری ها و سرطان ها استفاده میشه. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رادیو ایزوتوپ ها از جمله نیمه عمر، نوع و انرژی تشعشع و توانایی ایجاد ترکیب مناسب پارامترهای مهمی در انتخاب رادیو ایزوتوپ جهت استفاده در تولید رادیو دارو هستند. از نظر کاربردی رادیو داروها به دو دسته تشخیصی و درمانی تقسیم بندی میشن که برای تشخیص از رادیو ایزوتوپ ها با تشعشعات گاما استفاده میشه.
رادیو داروها که با ایزوتوپ های رادیواکتیو نشاندار میشوند همچون چراغ های کوچک به درون بدن فرستاده میشوند. آنها با تمرکز بر بافت های خاص مانند سلول های سرطانی به تصویر برداری دقیق تر از اندام ها کمک میکنند، یا با انتشار پرتو سلول‌های سرطانی بیمار را بدون آسیب به بافت‌های سالم از بین می‌برند. این فناوری اجاب‌انگیز امروزه نقش بی‌بدیلی در تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر بیماری‌های مهلکی مانند نارسایی‌های قلبی، اختلالات عصبی و سرطان ایفا می‌کند. و براستی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از قلب یک انرژی قدرتمند زندگی بخشید، به خصوص در مواجهه با کابوسی به نام سرطان که بر اساس بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت سرطان دومین عامل اصلی مرگ و میر در جهان است. در کشور ما نیز بر طبق آخرین پیمایش ها میزان بروز سرطان از 141 نفر در 100 هزار نفر به 172 نفر افزایش یافته است. یکی از چالش‌های مهم سلامت در ایران سرطان پروستات است.
آیا می‌دانستید سرطان پروستات دومین سرطان شایع در جهان و اولین سرطان شایع در مردان است؟ طبق آمارها این بیماری طی سال‌های اخیر روند افزایشی در مردان بالای 40 سال داشته. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات از جامعه آماری سرطان ایران، از هر 10 مرد در 9 نفر آنها امکان ابتلا به این عارضه وجود دارد.
آمار تکان دهنده شمار مبتلایان به این بیماری نیاز فوری به گزینه‌های پیشرفته و در دسترس برای تشخیص و درمان را نشان می‌دهد. گرچه سرطان پروستات اغلب به کندی رشد می کند، اما پیشرفت بیماری می تواند تهدید کننده زندگی فرد باشد. مسیر درمان در موارد پیشرفته بیماری به درمانهای قدرتمند و فراتر از جراحی و شیمی درمانی ختم می شود. اینجاست که مسیر پزشکی هسته‌ای به عنوان نور امید ظاهر می شود. دانشمندان هسته‌ای ایران با وجود تحریم‌ها و تهدیدات توانستند با تلاش‌های فراوان خود در زمینه فناوری هسته‌ای در ردیف دانشمندان برتر جهان قرار بگیرند، به طوری که کشورمان در حال حاضر به عنوان قطب پیشتاز تولید رادیو دارو در منطقه است و در رده سوم جهانی در حال حرکت است. موفقیت متخصصان صنعت هسته‌ای کشور در تولید نسل جدید کیت رادیو داروی تشخیصی سرطان پروستات از جمله اهدافی است که در سازمان انرژی اتمی دنبال شده و این کیت در بیش از 220 مرکز پزشکی هسته‌ای در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است. مدیر تولید رادیو داروی PSMA.
کیت رادیو دارویی تکنسیوم PSMA هستش. این کیت برای اولین بار در دنیا به صورت تجاری داره عرضه میشه. طراحی این مولکول، سنتزش، فرمولاسیون و مطالعات حیوانی و مطالعات بالینی صرف تا صد داخل ایران انجام شده. تنها رادیو داروی تجاری تکنسیوم PSMA توی دنیا هستش که داره عرضه میشه و به خاطر اسکن‌های خوب و قیمت خیلی خوبی که این رادیو دارو داره علاوه بر داخل کشور، در خارج از کشور هم ما نمونه های زیادی از این فرستادیم و الان در حال ثبت در 6-7 کشور دنیا هستیم.
در چند سال اخیر شاهد دستیابی به رادیو داروهای متعددی در زمینه مقابله با سرطان ها از جمله سرطان پروستات بوده ایم. در 20 فروردین سال جاری و در 19 جشن ملی فناوری با حضور رئیس جمهور، دو مورد از جدیدترین محصولات پارس ایزوتوپ در زمینه تشخیص و درمان سرطان پروستات به همراه سایر دستاوردهای صنعت هسته‌ای رونمایی شد. این دو محصول شامل رادیو داروهای گالیوم 68 فاپی و لوتشیوم 177 فاپی هستند. اما با هر کدام از این رادیو داروها بیشتر آشنا شویم. پارس گالوفاپی یک رادیو داروی تشخیصی است. در مرحله اول درمان، یعنی تشخیص و مرحله بندی، مورد استفاده قرار می گیرد. قبل از درمان، پزشکان نیاز به تصویر واضحی از وسعت سرطان دارند. بنابراین، گالیوم 68 فاپی تجویز می شود و معمولاً از طریق تزریق وارد بدن بیمار می گردد. این دارو طوری طراحی شده که به دنبال آنتیژن غشایی اختصاصی پروستات بگردد و به آن متصل شود و به کمک تصویر برداری پت که نوعی دوربین با اسکنر ویژه است می تواند تومورهای اولیه و تمامی ضایعات متاستاتیک بسیاری از تومورهای توپر را با دقت بالا شناسایی کند و نقشه‌ای دقیق از تمام تومورها در سراسر بدن، حتی تومورهای بسیار کوچک را نشان دهد که این موضوع در نهایت منجر به افزایش میزان موفقیت درمان و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود.
این رادیو دارو یه رادیو داروی تشخیصی نوین هستش که برای تصویر برداری از انواع تومورها مثل تومورهای در واقع پروستات، سینه، گلیوبلاستوما و خیلی از سرطان‌های دیگه میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
دکتر قاسم علی دیوبند، متخصص پزشکی هسته‌ای:
با توجه به لیبلینگی روش انجام شده و گیرنده‌ای که تومورها از خودشون صادر میکنن، میتونه در خون حرکت بکنه و هر جا که تومور باشه بتونه به اون گیرنده‌ای که تومور منتشر میکنه وصل بشه. و مهمترین ویژگی بعدی اون اینه که به علت اینکه از قند استفاده نمی‌کنه در مغز متمرکز نخواهد شد و تصاویر با کیفیت تری به ما میده.
این فناوری رو کشورهای اروپایی و آمریکایی، کشور ایتالیا، محققان کشور ایتالیا و محققان در اصل آلمانی توی مرکز تحقیقات هایدلبرگ و جان هامکینز آمریکا هم به موازات این دارو رو دارن تو مرحله مطالعات بالینی قرار گرفته این دارو. ما هم در عمل تنها کشوری هستیم توی غرب آسیا که موفق شدیم این دارو رو در سطح بالینی آماده بکنیم. در عرف این رادیو داروهای پپتیدی تشخیصش حدود 2,000 to 4,000 dollars قیمتش هست که ما این رو عملاً رادیو داروهای مشابه این رو هم داریم و با قیمت حدوداً 2 to 3 million tomans تو کشور ما داره عرضه میشه.
داروی دیگری که از نوع درمانی است، پارس لوتوفاپی است، محصولی نوآورانه و پیشرفته در درمان سرطان که از رادیو ایزوتوپ لوتشیوم 177 تهیه می شود، به کمک فناوری پزشکی هسته‌ای به طور مستقیم به روی سلول‌های سرطانی اثر می گذارد. هنگامی که در مرحله نخست محل تومورهای سرطانی مشخص شد، به دنبال سلول‌های سرطانی گشته و به آن متصل می شود و آن را بدون آسیب رساندن به سایر سلول‌های بدن از بین می‌برد. به عبارتی دیگر، برخلاف روش‌های درمانی نظیر شیمی درمانی، با انتشار پرتوهای بتا باعث القای مرگ سلولی فقط در سلول‌های درگیر سرطان می‌شود و به بخش عمده‌ای از بافت سالمی که در مجاورت سلول سرطانی هستند آسیبی وارد نمی‌شود، کاری که جراحی و پرتو درمانی سنتی قادر به انجام آن نیست. به طور کلی لوتشیوم 177 یک فناوری جدید و پیشرفته در حوزه درمان سرطان محسوب می شود که امید تازه‌ای را برای بیماران ایجاد کرده است. این روش می تواند در آینده به یکی از درمانهای اصلی برای انواع مختلف سرطان تبدیل شود و تأثیر بسزایی در افزایش میزان موفقیت و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان داشته باشد. خوشبختانه با تلاش دانشمندان و پزشکان هسته‌ای کشور در زمینه رادیو داروها، امید به زندگی در بیماران سرطانی بدخیم بالا رفته است. با بیماری گفتگو کردیم که فکر نمی کرد روزی به کمک فناوری های نوین هسته‌ای از مرگ حتمی نجات پیدا کند. او سالها از سرطان بدخیم پروستات رنج می برد.
شکر خدا هیچ مشکلی ندارم و الان هم کاری روزمره میدارم انجام میدم.
دکترای مخالفی هم رفتیم ولی خب نتیجه اون چیزی باید نگرفتیم، شیمی درمانی شدن.
جدیدترین رادیو داروها در حیطه درمان سرطان پروستات هست در سطح دنیا به نام لوتشیوم PSMA.
تا حالا روش های تحقیقاتی هم که انجام شده، کاری تحقیقاتی هم که روش انجام شده، اکثر بیمارانمون علائمشون به شدت در برابر لوتشیوم کاهش پیدا میکنه، دردشون به شدت کاهش پیدا میکنه.
بعد از اینکه ما این دارو رو به بدن بیمار تزریق کردیم، میره در بدن و روی گیرنده سلول‌های پروستات در هر جایی از بدن که باشن، چه در استخوان چه در بافت‌های نرم، و روی این گیرنده ها میشینه و از درون بدن به این سلول‌ها اشعه بتا میتابونه و این سلول‌ها رو از بین میبره.
پزشکان هسته‌ای کشور همچنان تلاش می‌کنند تا با فناوری هسته‌ای روند درمان بیماران سرطانی هر سال کوتاه‌تر و با کمترین عارضه باشد. و گفتنی است قیمت محصولات رادیو داروهای تشخیصی داخلی حدود 1/5 نمونه خارجی ارزش گذاری می گردد و با این تفاوت قیمتی درمان را برای بیماران سهل تر کرده است. دور از ذهن نیست که با استمرار تلاش دانشمندان هسته‌ای به زودی نام سرطان دیگر ترسناک و ناامید کننده نباشد. تا همین چند سال پیش حتی تصور تولید چنین رادیو داروهایی دور از ذهن بود، اما حالا انرژی هسته‌ای در کشور عزیزمان ایران آنقدر پیشرفت کرده است که امروزه بیش از 15 کشور مقصد صادرات رادیو داروهای ایرانی هستند. کشورهای نظیر مصر، هند، پاکستان، نیوزلند و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی. دکتر محمد قنادی مراقعی، معاون برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی:
ما در رابطه با تولید رادیو داروها، هم تولید در سطح منطقه بی نظیر هستیم ما الان، و در رابطه با صادراتش هم همین کار انجام میدیم. در رابطه با تولید رادیو داروهای تشخیصی ما مقام اول در منطقه داریم. در رابطه با تولید رادیو داروهای درمانی ما در منطقه اول هستیم. ما تلاش میکنیم رادیو داروهای بسیار جدیدی که در سطح جهانی الان روش دارن کار میکنن انجام بدیم. ما هم پا به پای کشورهای دیگه، پا به پای مراکز تحقیقاتی دیگه، رادیو داروهای درمانی رو هم همین الان روش داریم کار میکنیم. امیدواریم توی مدت کوتاه دیگه انشالله بتونیم این رادیو داروها هم تولید بکنیم. ما کشور عزیز ما ایران علاوه بر اینکه رادیو ایزوتوپ های گوناگونی برای صنعت کشاورزی تولید میکنه، در پزشکی هم واقعا سرآمد هستش. علاوه بر تولید برق که از اورانیوم به وجود میاد، ما از شکاف اورانیوم برای تولید رادیو ایزوتوپ ها استفاده میکنیم.
شهید سید امیر حسین فقهی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، استاد تمام دانشگاه و مهندس هسته‌ای:
یه انقلابی شده. با یه تصویر شاید اگر کسی سرچ بکنه در
اینترنت فضای مجازی خواهد دید که یه تصویر نشون داده از یک بیمار سرطانی که تمام بدنش متاستاز کرده. بعد دو دوز یا سه دوز از این رادیو داروی هوشمند رو به بدن تزریق میکنن از نوع درمانیش و این میره در سلول سرطانی سوار میشه و شروع میکنه به بمباران کردن. در بازه زمانی بسیار کوتاهی، مثلا شاید حد اکثر یک هفته، دوباره تصویر گرفته میشه. شما نگاه میکنید اون متاستاز از بین رفته، چیز معجزه آسایی.